بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. و عرض سلام خدمت همه دانشجویان عزیز. در مرحله 12 بحث الهیات بالمعنی الاخص رسیده بودیم به فصل 3، فی ان الواجب لذاته لا ماهیت له. اگر یادتون باشه پیش از این 2 رو در مورد اثبات ذات واجب الوجود بحث کردیم. در فصل اول ذات واجب الوجود از راه امکان فقری یا بگید برهان صدیقین اثبات شد و به برخی از مهمترین تقریرهای برهان صدیقین و اشکالاتی که شده بود پرداخته شد. در فصل دوم براهین دیگری که مبتنی بر امکان ماهوی بود از منظر فلاسفه، یا مبتنی بر حدوث بود از منظر متکلمین، یا مبتنی بر حرکت و تغییر و نفس بود از منظر طبیعیون مطرح شد و یک سری اشکالاتی که بعضی این براهین وارد شده بود پاسخ داده شد. البته از بیرون نیز بنده نکاتی رو خدمت شما عرض کردم. حالا میرسیم به فصل سوم. پس از اثبات این که خداوند متعال واجب الوجود به ذاته هست، سؤالی مطرح می شود که آیا این واجب الوجود هم مانند دیگر ممکن الوجودها ماهیت دارد یا خیر؟ در فصل سوم می خواهیم به این بپردازیم که آنچه که واجب لذاته باشد ماهیت نخواهد داشت. به عبارت کتاب، فی ان الواجب لذاته لا ماهیت له. اگر یادتون باشه در بحث امکان و اون مواد ثلاث و احکام وجوب، علامه طباطبایی این بحث رو مطرح کردن که آنچه که واجب به ذاته است نمیتواند ماهیت داشته باشه. اینجا به تناسب اینکه در بخش الهیات بالمعنی الاخص بحث مربوط به واجب الوجود هست و خداوند متعال هست و جزو مسائل اختصاصی بخش الهیات بالمعنی الاخص است و از باب اهمیت دوباره میان این مسئله رو مطرح میکنن که واجب الوجود به ذات ماهیت ندارد. چند تا برهان رو میگن. 2 برهان از این براهین همون 2 برهانی است که در او بخش احکام واجب به ذات مطرح کردن. یک برهان که برهان سوم هست تازگی دارد، اگرچه روح این برهان سوم هم برمیگرده به همون برهان اول، لذا از حیث محتوا خیلی تفاوتی با هم ندارن. شاید بتوان گفت این استدلال سوم تقریر دیگری از استدلال اول است. خب حالا بپردازیم به این 3 استدلال. اولین استدلالی که در اون جای احکام واجب به ذات هم علامه طباطبایی گفته بودم همانیست که همه بلدید. اگر یادتون باشه اونجا میگفتیم که اگر موجودی ماهیت داشته باشد قطعا ممکن الوجود خواهد بود. علتش هم روشنه، چون ماهیت داشتن یعنی چیزی که وجود و عدم در ذاتش نخواهد، یعنی میتواند موجود بشود اگر علت تامه وجودیش باشد، میتواند معدوم بشود اگر علت تامه وجودی نباشد. خب ماهیت رو اگر ما این گونه فرض بکنیم قطعا هر ماهیتی ممکن الوجود خواهد بود، چون امکان نیز چیزی جز استواء نسبت میان وجود و عدم، یا بگید میان وجوب و امتناع نیست. پس هر ماهیتی قطعا ممکن الوجود است، چون امکان لازم ماهیته و لازم یک چیز از ملزوم خود انفکاک ناپذیر است. خب اینو ما بخوایم عکس رو براش درست کنیم، یعنی عکس نقیض موافق از این قضیه بسازیم، از کدوم قضیه؟ از این که گفتیم هر آنچه که ماهیت داره است ممکن الوجود است. عکس نقیض موافقش میشه این هر چه که غیر ممکن الوجود است غیر ماهیت داره است، یعنی هر چه که واجب الوجود است ماهیت نخواهد داشت. عبارت رو نگاه کنیم. و قد تقدمت المسألة في مرحلة الوجوب والإمكان وتبين هناك أن كل ما له ماهية فهو ممكن. در مرحله وجوب امکان این مسئله قبلا گذشت و اونجا آشکار شد که هر چی که برای آن ماهیت باشد وجود داشته باشد قطعا ممکن الوجود است. این گزاره که کل ما له ماهية فهو ممکن ینعکس، یعنی اگر عکس نقیض موافق بسازیم ینعکس و الا ان، به این گزاره عکس نقیض می شود، عکس نقیض موافق. ان ما لیس بممکن فلا ماهیت له، هر چه که ممکن الوجود نباشد پس ماهیت دار نیست. فل واجب به ذات لا ماهیت له، نتیجه این که واجب به ذات ماهیت ندارد، همچنین ممتنع به ذات. اینکه ممتنع به ذات هم روشنه چرا ماهیت نداره دیگه. اگر شما بگید ماهیت و امکان ملازم آمد، هر جا پای ماهیت در میان باشد پای امکان در میان است و هر جا پای امکان در میان باشد پای ماهیت در میان است، روشنه که قسیم امکان میشه وجوب وجود، وجوب به ذات، و یا بگید امتناع. وجوب و امتناع میشه قسیم امکان. اگر مراد از امکان امکان ذاتی باشد، مراد از وجوب و امتناع میشه وجوب ذاتی و امتناع ذاتی. قطعا ممکن الوجود و ماهیت با هم ملازمند، پس نه واجب الوجود به ذات ماهیت دارد چون ممکن الوجود نیست، و نه ممتنع به ذات ماهیت دارد چون اون هم ممکن الوجود نیست. البته با این تفاوت که واجب الوجود به ذات فوق ماهیت است، فراتر از اینه که ماهیت داشته باشه، چون ماهیت از حد وجود انتزاع میشه. واجب الوجود نامحدود است، موجودی که نامحدود داشته باشد حد وجودی ندارد، و اگر حد وجودی نداشته باشد ماهیت نیز از او انتزاع نخواهد شد. همچنین ممتنع الوجود دون ماهیت است، برعکس واجب الوجود. ممتنع الوجود دون ماهیت. چرا؟ چون ممتنع به ذات امر عدمی است، و امر عدمی چیزی نیست، شیئیتی ندارد که بخواهد ماهیت داشته باشد. استدلال دومی که اینجا میارن شبیه همون استدلال دومی، یعنی اصلا همون استدلال دومی است که در مرحله وجوب و امکان در احکام واجب به ذات گفته شد. دوباره این رو ذکر میکنیم. اینجا میگن فرض بگیریم که واجب الوجود به ذات یک وجود داشته باشد و یک ماهیت، یعنی دو چیز، یعنی یک وجودی داشته باشد و یک ماهیتی داشته باشد. به عبارت کتاب، اگر واجب الوجود ماهیتی ورای وجودش داشته باشد، فرض بگیریم این دو بخش، یک وجود و یک ماهیت که غیر وجودشه، اون وقت لازم میاد که این واجب الوجودی که ماهیت دارد فی ذاته به خودی خود نه موجود باشد و نه معدوم، چون هر چه که ماهیت دارد من حیثیه لیست الهیه، لا موجودتن و لا معدومن. خب اگر واجب ماهیت داشته باشد پس فی حد ذاته نه موجود است و نه معدوم، اگر بخواد متلبس به وجود بشود، یعنی لباس وجود برتن کنه، تحقق خارجی پیدا بکند، نیازمند به علت است، چون هر ماهیتی برای موجود شدن نیاز به علت دارد که این علت بیاد مرجح بشود و آن ماهیتی را که حالت تساوی میان وجود و عدم داشت حل بده به سمت وجود، این رو بکشاند به سمت وجود. خب پس اگر واجب ماهیتی برای وجودش داشته باشد در ذات خودش به خودی خود نه موجود است و نه معدوم، پس نیاز به علتی دارد که بیاد وجود رو بهش بده. حالا ما نقل کلام میکنیم به همان علت. اون علت یا ذات خود واجب، ذات اون ماهیت است، یا امری خارج از اون ماهیته. یعنی اون ماهیت که معلوله علت اون ماهیت واجب، یا خود اون ذات خود ماهیت است، یا چیزی خارج از ماهیت، حصر عقلیه دیگه. هر دو شقم چیه؟ محال است. چرا؟ چون اگر بگید علت ماهیت واجب الوجود خود ماهیت واجب الوجود یا ذات واجب ماهیت واجب الوجود است، اون وقت از اون جهت که سبب علت باید تقدم بالوجود بر معلول خود داشته باشد، لازم میاد که ماهیت با وجودش مقدم بر وجودش بشه. یعنی لازم میاد ماهیتی که هنوز موجود نشده بیاد بشه علت خودش و وجود پیدا بکند. خب شما از یک طرف ماهیت واجب الوجود رو معلول فرض میکنید، از طرف دیگه همین ماهیت رو علت فرض میکنید. اونجایی که ماهیت معلول فرض میشود، یعنی ماهیت تا علت نیاد وجود نداره. اونجایی که ماهیت رو علت فرض میکنی، یعنی ماهیت باید وجود داشته باشد، تقدم وجودی بر معلول داشته باشد، پس باید موجود باشه دیگه. پس به تناقض میرسیم. یعنی لازم میاد ماهیت از آن جهت که معلوله معدوم باشد، حالت تساوی داشته باشه میان وجود عدم، و از آن جهت که علت است موجود باشد. یعنی یک شیء واحد در آن واحد هم بشه معلول هم بشه چی؟ علت. یعنی لازم میاد شیء تقدم بر خودش داشته باشد و این امر محالی است. حالا اگر ماهیت واجب الوجود علت خود وجود واجب نباشد، یعنی خود ماهیت واجب ذات ماهیت علت نباشد، علت بیرون از ماهیت باشه، یه چیزی غیر از ماهیت علت واجب باشد، اون وقت لازم میاد که واجب الوجود به ذات یا ماهیت واجب الوجود به ذات بشه معلول غیر، یعنی واجب الوجود به ذات بشود معلولی که نیاز به علت بیرون از ذات خود دارد. و اگه این باشه خب لازمش ممکن الوجود بودنه دیگه. هر موجودی که به علتی بیرون از خود محتاج باشد، آن موجود ممکن الوجود خواهد بود، در حالی که طبق فرض ما اینه که خداوند متعال واجب الوجوده به ذات است. پس این هم میشه خلاف فرض و هذا خود خلاف فرض میشه و میشه محال. پس این که بیایم بگیم واجب به ذات دارای ماهیت است، هر جوری فرض بکنیم از هر راهی که بریم به تناقض منتهی میشیم و به امر محال میرسیم. پس معلوم میشه او فرض ما که گفته بودیم واجب الوجود ورای وجودش ماهیت دارد، این فرض فرض غلطی است. عبارت رو نگاه، البته دقت داشته باشیم که این تقریر یه تفاوت اندکی با او تقریر مرحله وجود داشت. عبارت رو نگاه کنید. حجت دیگری هست، حجت مشهوری که اقامه کردن برای نفی ماهیت از واجب الوجود، اونم اینه، گفتن که اگر لوکانت للواجب تعالی ماهیتون وراء وجوده، اگر برای واجب الوجود ماهیتی وراء وجودش باشد، یعنی یه ماهیت و یه وجود داشته باشه، کما اینکه در ممکن الوجود ها شما میگید، کانت فی ذاتها لا موجودتن ولا معدومه، این ماهیت واجب الوجود به ذات فی ذاته به خودی خود نه موجود خواهد بود و نه معدوم، و تحتاج و فی تلبسها بالوجود الى سببه، و این باعث میشه که در تلبس این ماهیت واجب به وجود نیاز به علت داشته باشد، و سبب، حالا اون علت، نقل کلام به اون علت میکنیم، اون علت یا ذات همین ماهیت است یا امری خارج از ماهیت است، و کلا شقین محال، اما کون و ذاتها سببن لوجودها، اما اینکه ذات ماهیت علت برای وجود ماهیت باشد، این چرا محال است؟ فلعن السببه متقدمون علی مسببه وجودن به ضروره، علتش اینه که سبب بر مسبب خود، یعنی علت بر معلول خود مقدم است وجودن، یعنی باید اول علت موجود باشد، وجود علت اول بیاد، بعد وجود معلول پدید می آید. فلعنه یستلزم معلولیت، فیلزم تقدمها به وجودها علی وجودها، پس لازم میاد که ماهیت با وجودش مقدم بشه بر وجود ماهیت، یعنی مقدم بر خودش بشه، و هو محال، این هم محال است. و اما کون و غیرها سببن لوجودها، اما این که فرض دوم بگیم غیر ماهیت علت وجود ماهیت ماهیت واجب است، این چرا محال است؟ فلعنه یستلزم معلولیت الواجب به ذات لذلک الغیر، چون این فرض مستلزم معلول بودن واجب به ذات برای اون غیر است، در این صورت فیکون ممکن ها دیگه میشه ممکن الوجود، و قد فرض واجبن به ذات، در حالی که فرض شده بود که این موجود واجب به ذات است، و هازا خور فی خلاف فرض است، یعنی به باز هم به تناقض منتهی میشیم، چیزی که فرض واجب به ذات شده بود لازم میاد هم واجب به ذات باشد هم ممکنه به ذات، به عبارتی دیگر لازم میاد هم واجب به ذات باشد و هم واجب به ذات نباشد، و این چیزی جز تناقض نیست. فکون الواجب به ذات ذا ماهیت وراء وجوده محال، پس این که واجب به ذات ماهیتی وراء وجودش داشته باشد امر محال است. در ادامه علامه یک اشکالی رو بر این استدلال مطرح میکنن و بهش پاسخ میدن. اولا میگن این استدلال دومی که ما آوردیم یک حجت برهانی تامه، لا غبار علیه، هیچ گرد و غباری بر روی این برهان نمی نشیند، یعنی می شود به این برهان تکیه کرد، ولیکن بعضی اومدن نقض کردن، یعنی به این برهان اشکال کردن. چطور اشکال کردن؟ گفتن آقا شما در مورد ماهیات موجودهی که ممکن الوجودها دارن، یعنی ماهیاتی که ممکن الوجودها دارن چی میگید؟ شما میایید اینطوری بگید، میگید که ماهیاتی که ممکن الوجود دارد این مقدم است بر وجودش. چطور؟ میای میگیم مثلا انسان ماهیت داره، دیگه ماهیت انسان چجوری است؟ ماهیت انسان به خودی خود نه موجود است و نه معدوم. خب بعدن علت انسان که میاد، علت ماهیت انسان که موجود میشه، این ماهیت انسان قبول میکند وجود را از ناحیه علت، یعنی ماهیتی که حالت تساوی دارد میان وجود عدم، وقتی علت هستی بخش میاد، این ماهیتی که حالت تساوی داره میان وجود و عدم میاد میپذیرد او وجود را. در واقع تو این بیان شما ماهیت را قابل فرض کرده ای، درسته یا نه؟ ماهیت چیه؟ قابل. خب قابل مانند فاعل باید تقدم وجودی داشته باشه دیگه. شما وقتی میگی یه چیزی فاعل است، فاعل خب علت، علت باید وجودن مقدم بر معلول باشه. این همین سخن رو شما در قابل هم باید بگی. وقتی میگه فلان چیز قابل است، یعنی فلان چیز را میپذیرد، مثلا این جسم قابل سفیدی است، اول باید این جسم موجود باشد تا این سفیدی رو بپذیرد. در همین جا که شما میگید ماهیت به خودی خود نه موجود است و نه معدوم، از علت قبول میکند وجود را، در واقع ماهیت رو چی فرض کردید؟ قابل. در این حال این قابل باید قبل از اینکه اون صفت رو بپذیره، مثلا صفت وجود رو باید موجود باشه. اینجا هم لازم میاد ماهیت تقدم بالوجود بر چی داشته باشه؟ بر وجود داشته باشه. چطور اینجا ماهیت رو قابل فرض میکنی و قابل باید قبل از مقبول وجود داشته باشه و شما اشکالی وارد نمیکنی؟ خب تو اونجا هم همین، اونجا هم بگو که ماهیت خدا علت خودشه، علت وجودشه و تقدم بالوجود هم بر ماهیت لازم میاد. چطور اینجا میپذیری؟ اونجا هم بپذیر. پاسخ خیلی روشنه. اولا علامه، یه پاسخ من ساده تر بگم بعد بیان علامه رو توضیح بدم. اولا اینکه ما میایم میگیم ماهیت من حیث هی لیست الله هی لا موجوده ولا معدومه، چون حالت تساوی داره میان وجود عدم، لذا میاد قبول میکند وجود رو از ناحیه علت هستی بخش. این قبولی که ما داریم به ماهیت نسبت بدیم و این فعل و قبول، اینا اعتباریه، این در ظرف ذهن اتفاق میفته. این در ظرف اون حالت تساوی ماهیت میان وجود و عدم در ظرف اعتبارات ذهنی است. در واقع خارجی که ماهیت حالت تساوی میان وجود و عدم ندارد، در واقع خارجی یا ماهیت موجود است یا معدوم است. پس این قبول همیشه قبول اعتباری. ولیکن وقتی ما در بحث واجب الوجود میگیم، بحث ماهیت رو مطرح میکنیم، میگیم ماهیت فرض بگیریم علت وجود واجب باشد، بحث در علیت خارجی است. ماهیت در خارج فرض می شود که علت وجود واجب است. اینجا میشه گفت که چون ماهیت رو ما علت خارجی در نظر گرفته ایم و علت خارجی باید تقدم وجودی بر معلول داشته باشه، اون محظور پیش میاد، میگیم نمیشه، تناقض گویی میشه. ولی در اینجا که شما ماهیت رو قابل میگیرید، سوال ماهیت در ظرف اعتبار ذهنی رو میگید قابل یا ماهیت در خارج رو میگید قابل؟ قطعا باید بگید ماهیت در ظرف ذهن و در ظرف اعتبار قابل است. پس شما بین اعتباریات و بین واقعیات خلط کردید. اونجا که ما میگیم ماهیت اگر علت باشد بر وجود واجب این محظور پیش میاد، اونجا ماهیت رو ما در خارج میگیریم، میگی علت یک واقعیت خارجی دارد. ولیکن اینجا که میگیم ماهیت قبول میکند وجود را در ظرف اعتبار ذهنه، بین اعتبارات ذهنی و بین واقعیت خارجی که نباید خلط کرد. احکام اعتباری را با احکام واقعی نباید شما خلط کنید. پس این تقدم اعتباری در ظرف ذهن است، لذا اشکالی پیش نمیاد. ولیکن تو اون بحث واجب الوجود، تقدم ماهیت که علت فرض شده تقدم واقعی است. یک نکته ای رو علامه در این پاسخ اصلیه در کناری یه نکته ای هم میگن، علامه میگن یه چیز اضافه میکنن، میگن این که ما میگیم واجب است که قابل بر مقبول تقدم پیدا بکنه از نظر وجودی، یعنی اول قابل وجود پیدا بکنه تا مقبول را بپذیرد، این در مورد قابلی است که علت مادی دارد، یعنی همین موجودات مادی که در واقع تقدم دارد بر معلولش که مجموع صورت ماده است. تو علت مادی شما میتونید اینو بگید ها؟ بله؟ ولیکن ماهیت ممکن علت مادی نیست. اینم یه پاسخ دیگه است. حالا اون پاسخ رو علامه در ادامه میگن. یه خودش میتونه یه پاسخ دیگری باشد. شما کجا میگید قابل بر مقبول تقدم دارد؟ در کجا میگید؟ ایشون میگن اون قابلی که تقدم وجودی بر مقبول دارد، قابلی است که همون علت مادی است. این علت مادی مقدم است بر معلولش. کدوم معلول؟ معلول که مجموع صورت ماده هست. شما میدونید تو بحث جسم ما یه علت مادی داریم، یه ماده داریم، یه صورت. اگر این ماده و صورت رو نسبت به جسم در نظر بگیرید، از آن جهت که اجزاء جسمند و جسم از اینا تشکیل شده، به اینا میگن ماده، به یکی میگن صورت. به جزء بالقوه جسم میگن ماده، به جزء بالفعلش میگن صورت. ولیکن اگر این ماده و صورت رو نسبت به هم در نظر بگیرید و بعد با جسم مقایسه کنید، ماده نسبت به صورت علت مادی محسوب میشه، صورت نسبت به ماده علت مادی محسوب میشه و مجموع علت مادی و علت صوری، یعنی همون ماده و صورت، چی رو تشکیل میدن؟ معلولی به نام جسم را. خب اینجا معلومه که ما چی میگیم؟ میگیم اول باید ماده‌ای باشد وجودن، بعد این صورت بیاد افاضه بشه به این ماده و از ترکیب این دو یک جسم پدید بیاد که جسم میشه معلول چی؟ معلول این دو. نمیتونیم بگیم دیگه، نه؟ تو علت مادی میتونی حرفو بزنی. ولیکن تو بحث ماهیت ممکن، آیا ماهیت که تقدم بر وجود داره، یعنی میگید ماهیتی که حالت تساوی داره باید اول موجود باشه تا اون علت بیاد وجود رو بده و این ماهیت بپذیرد، آیا این ماهیت علت مادیه نسبت به وجود؟ نخیر، علت مادی نیست. یه قابلیت و قبولی که اینجا مطرح میکنیم، الله میگن این یک اعتبار عقلی است، یک اعتبار ذهنی است، یک واقعیت خارجی که ندارد. پاسخ اشکال رو نگاه کنید و پاسخ علامه و نقضها بالماهیت الموجودت التی للممکنات. این که اومدن بعضیا نقض کردن این حرف ما رو در استدلال دوم، چجوری نقض کردن؟ گفتن که آقا ماهیتی که در ممکنات هست قابله و در این حال تقدمه، باید تقدم وجودی بر فاعل یا علت هستی بخش داشته باشد، چرا اونجا ایراد نمیگیرید؟ اشکال اینه به تقریب، تقریب یعنی تقریر اشکال، ان فرض کون الماهیت المفروضه للواجب علتا فاعلیتا لوجودها لبقتضا تقدم الماهیت على وجودها المعلول لها لازم نظیره فی الماهیت الموجوده للممکنات. فرض این که ماهیت مفروض برای واجب علت فاعلی برای وجود اون ماهیت باشد، اگر اقتضا بکند تقدم ماهیت بر وجود ماهیت را که معلول است، معلول برای اون ماهیت است، اگه اینجوری اشکال بکنید شما، لازم نظیره فی الماهیات الموجوده للممکنات، مثل نظیر این اشکال لازم میاد در اون ماهیات ماهیاتی که برای موجودات ممکن حاصل میشود. چطور؟ چطور ماهیات موجودات ممکن با این یکیه؟ فإن مستأنفه تعلی، یعنی زیرا، زیرا ماهیت ممکن قابلتون لوجودهی، زیرا ماهیت ممکن قابل برای وجود ممکن است و قابل مانند فاعل چیه؟ مقدم است بر آنچه که بدان مستنده، والقابل و کالفاعل فی وجوب تقدمهی علی ما یستندله. میگه همان گونه که شما میگید فاعل یعنی علت، علت اصلی بخش باید مقدم بر فعل باشد یعنی معلول، همان گونه هست قابل هم مانند فاعله. در چی مانند فاعله؟ در وجوب تقدم. قابل هم باید واجب است که مقدم باشد بر مقبول، یعنی ماهیت باید یک وجودی داشته باشد تا اون وجودی رو که اون فاعل و علت هستی بخش میخواد به این ماهیت بده بپذیرد، مثل اونجایی که جسمی باید باشد تا سفیدی رو بپذیرد. الله میگن این اشکال غیر مستقیمه. این غیر مستقیم خبر چیه؟ خبر نقضهاست. نقض این، نقض و این اشکال مستقیم نیست، یعنی خیلی محکم نیست، اشکال دارد این نقد شما. چرا اشکال داره؟ پاسخش چیه؟ لأن وجوب تقدم القابل على مقبوله بالوجود انما هو في القابل الذي هو علت ماديه. چون وجوب تقدم قابل بر مقبول که تقدم بالوجود دارد، ده فقط در اون قابلی است که علت مادی باشد. این علت مادیه که المتقدمه تو على معلولها، متقدمه بر معلول هست. کدوم معلول؟ معلولی که الذي هو المجموع من الصوره والماده، معلولی که مجموع صورت و ماده است. یعنی علت مادی علت است برای مجموع جسم که همون صورت و ماده باشد. علت مادی باید اول باشه، قابلیت داشته باشد تا اون ماده وقت اون قابلیت داشت تا بتواند در اثر اون قابلیت صورت مخصوص خود را، صورت نوعیه مخصوص خود را چی کنه؟ بپذیرد. اینجا اشکال نداره. و انم و ماهیت الممکن لیست علت مادیت به نسبت لا وجوده. ماهیت ممکن علت مادی نسبت به وجود ممکن نیست، و همچنین ماهیت ممکن علت مادی نسبت به ماهیت موجوده نیست، ولا به نسبت الماهیت الموجود. و انما قابلیت ها اعتبار عقلی. قابلیت ممکن، قابلیت ماهیت ممکن، این که میگیم ماهیت قبول میکند وجود رو از ناحیه فاعل، یک اعتبار ذهنی است. منشأه تحلیل العقل الممکن الى الماهیت و وجوده. منشأش تحلیل عقل است. تحلیل عقل است چی رو؟ عقل یعنی ذهن تحلیل میکند ممکن الوجود رو به ماهیت وجود. تو ظرف ذهن است که ما ممکن الوجود رو تحلیل میکنیم به ماهیت وجود. مثلا میگیم کل ممکنن زوج ترکیبی من ماهیت و وجود، هر ممکن الوجودی از یک ماهیت و یک وجود تشکیل شده. و مثلا وجود ممکن عارض بر ماهیت این تو ذهن. آقا این در خارج که ماهیت وجود دو چیز که نیستن در خارج. مثلا این انسان رو نشون بدیم بگیم این انسان، این ماهیت چه، اینم وجودش کنارش. نه، تو ذهنه که به دو مفهوم ماهوی و وجودی تحلیل میشن. یعنی اینا اعتباری ذهنی است. و اتخاذه الماهیت موضوعه والوجود محمول الله. این تو ظرف ذهن است که ماهیت رو موضوع اخذ میکنیم و وجود رو محمول. مثلا میگیم انسان موجود است. انسان که ماهیت میشه موضوع، و موجود که وجود است میشه محمول، و محمول میاد عارض بر چی میشه؟ عارض بر انسان میشه، چون هر محمولی عارض بر موضوع است. اینا در ظرف چی اتفاق میفته؟ در ظرف ذهن اتفاق میفته. خلاصه این که لیست الماهیت و علتن قابلیتن للوجود، ماهیت علت قابلی وجود نیست.
لکن لو فرزت علتون فاعلیه لوجودها کانت علتون حقیقیه واجبتون. این خیر از اونی که ما در واجب الوجود گفتیم. اگه ماهیت رو شما علت فاعلی در نظر بگیرید برای وجود ماهیت، دیگه اینجا میشه علتن حقیقیه، این میشه علت حقیقی. وقتی علت حقیقی و واقعی در خارج شد، معلومه دیگه تقدم این ماهیت حقیقتن واجب خواهد بود، میشه واجبت و تقدم حقیقتن. بله، حقیقتن واجب است که مقدم بشه. چرا؟ چون شما تو فرض واجب الوجود که گفتید ماهیت رو علت فاعلی فرض کردید. علت فاعلی یک امر واقعی بیرونی است، لذاست که میگیم وجودن باید مقدم بر معلول باشد. ولی اینجا چطور؟ اینجا شما ماهیت رو علت قابلی فرض کرد، تازه علت قابلی هم نه در واقعیت خارجی، در ظرف اعتبار ذهن. پس اینا رو به هم قیاس نکن، این قیاس محل فارغ است. فان الحاجه الى العله الوجود حاجه حقیقیه، حاجت به علت فاعلی یعنی همون علت وجودی یک حاجت و نیاز حقیقی است. تستت به علت حقیقیه، لذا به دنبالش علت حقیقیه میاد، یعنی علت واقعی در خارج. به خلاف حاجت به قابل ماهوی، برخلاف اونجایی که نیاز به یک قابل ماهوی است که قبول میکنه وجود را، فانها اعتبار عقلی، این یک اعتبار ذهنی است. ولی ماهیت فی الحقیقه عارضه للوجود لامر. نکته بعدی آخری این که این ماهیت در حقیقت عارض وجوده نه معروض وجود. یعنی چی؟ میگه درسته که اینو ما تو بحث اصالت وجود داشتیم، درست است که شما در ذهن میایید اول ماهیت رو موضوع قرار میدید میگید انسان، بعد وجود رو محمول قرار میگید میگید موجود، میگید انسان موجود است. خب اینجا تو این ظرف ذهن موجود که همون وجود محمول ماست عارض شده بر ماهیت انسان، یعنی انسان شده معروض، وجود یا موجود شده عارض. چون وجود محمول است، انسان ماهیت، اینجا ماهیت انسان معروض است، محمول عارض، موضوع معروض. ولیکن بنابر اصالت وجود اینطوری باید حرف بزنیم یا نه برعکس؟ بنابر اصالت وجود ما حلیات بسیطه رو به قول علامه از باب عکس الهم باید بگیریم. بنابر اصالت وجود درستش اینه که اینطوری بگیم، بگیم وجود انسان است، نه این که انسان موجود است. اگر اومدیم گفتیم وجود انسان است، اون وقت انسان میشه محمول عارض، وجود میشه موضوع معروض. رضاست که الان میگن که ماهیت در حقیقت عارض برای وجود است نه معروض برای وجود. چون در اصل باید اینطوری بگی، بگی وجود انسان است، انسان ماهیت میشه محمول عارض بر وجود که میشه معروض یا موضوع بنابر اصالت وجود. خب علت سوم، بخشی دلیل سوم هم همین گونه هست، در تقریبا تقریر دیگری از دلیل اول، چون تکیه بر امکان و ماهیت و چیزا است. تو دلیل سوم چی میگن؟ میگن که اگر وجود اگر زائد بر ماهیت باشد، مثلا شما فرض میگیریم که خدا یه وجود داره یه ماهیت، مثل اون ممکن الوجود ها. تو انسان میگیم انسان یه ماهیت داره یه وجود، لذا میگیم انسان موجود است. اگر در مورد خدا واجب الوجود به ذات هم این حرفو بزنیم، یعنی خدا هم یه وجود خواهد داشت یه ماهیت مثل انسان، اگه اینطوری بگیم خب قطعا وجود باید عارض بر ماهیت باشد. در هر موجودی که مرکب از در هر موجودی که مرکب از ماهیت و وجود هست، همیشه وجود عارض بر ماهیت است. خب در مورد خدا هم بیایم این حرفو بزنیم، بگیم خدا یه وجود داره یه ماهیت، قطعا باید طبق این قاعده عقلی وجود خدا عارض بر ماهیتش باشه، یا بگید زائد بر ماهیتش باشه. و اگر وجود عارض بر ماهیت باشه، قطعا این وجود یا این ماهیت، بگید ماهیت، این ماهیت باید زیر مجموع یکی از مقولات باشه. چون میدونید دیگه هر ماهیتی یا جوهر است یا عرض است. مقولات عشر هم همون جوهر عرض هم دیگه، یک جوهر با 9 تا عرض میشه 10 تا، میگن مقولات عشر، یعنی مقولات 10 گانه. و اگر خدا هم یه ماهیت داشته باشه کنار وجودش و وجودش عارض یا زائد بر ماهیت باشه، این ماهیت یا باید جوهر باشه یا عرض. قطعا عرض که نمیتونه باشه، پس باید چی باشه؟ جوهر باشه. حالا اگر وجود خدا بخواد تحت مقوله جوهر قرار بگیره، یعنی زیر مجموعه جوهر باشه، مثلا جوهر که میگیم 5 تاست، میشه یک دو تا جوهر مجرد داریم، نفس و عقل، 3 تا مادی داریم، جسم و صورت و ماده، یه ششمی میشه واجب الوجود به ذات. اگر خدا بخواد زیر مجموعه جوهر قرار بگیره، خب جوهر مگه جنس نیست؟ بله. انواع 5 گانه جوهر چطور از هم جدا میشن؟ به واسطه فصل. پس واجب الوجود هم باید یک فصلی داشته باشد که این رو از انواع دیگه جوهر چی کنه؟ جدا بکنه. چون جو هر جنسه، هر جنسی انواعی اگر زیر مجموعش باشد که هست، مثلا میگی حیوان جنسه، انسان و اسب و اینا انواع حیوانن. با همین که گفتی انسان و اسب انواع حیوانن، از شما سوال میپرسن، میگن شما به حیوانیت انسان چی اضافه کردی که انسان را از اسب جدا کرد؟ میگید فصل، فصل ناطق. به اسب چی اضافه کردی؟ میگی ساحل، فصل ساحل آمد اسب را از انسان و دیگر حیوانات جدا کرد. فصل ناطق میاد انسان را، نوع انسان را از دیگر انواع مثل اسب و آتر و این چیزا چی میکنه؟ جدا میکنه. پس اگر واجب الوجود هم زیر مجموعه جوهر باشد مثل اینها، باید یک فصلی داشته باشه تا اون رو از دیگر جوهرها چی کنه؟ جدا بکنه. و اگر بخواد فصلی داشته باشه که اون رو از دیگر جوهرها جدا بکنه، اصطلاحا علام میگن، میگن باید تخصص به واسطه فصل پیدا بکنه. پس نیاز به چی دارد؟ مخصص دارد. خلاصش رو میگم، بعد یک عبارت رو علامه دارم، بعد از این میگم. اگر همین که شما گفتید نیاز به فصل دارد، چند تا اشکال تونه. اولیش اینه که واجب الوجود همین که نیاز به فصل پیدا بکنه میشه ممکن الوجود، چون نیازمندی یعنی تعبیر دیگر از امکان. واجب الوجود تحت مقوله جوهر باشه، خب جنسش میشه جوهر. فصل نیاز به فصل دارد تا تخصص پیدا کنه، تحصل پیدا بکنه. یعنی واجب الوجود به ذات نیاز به غیر پیدا کرد، این میشه ممکن الوجود هازا خورد، این میشه خلاف فصل. پس واجب الوجود نمیتونه ماهیت باشد، چون اگر ماهیت باشد یا باید جوهر باشه یا عرض. گفتیم عرض نمیتونه باشه، واضح البطلانه، چون عرض یعنی چیزی که قائم به ذات نیست، در حالی که فرضینه واجب الوجود قائم به ذات، لذا عرض رو نمیگیم. پس باید جوهر باشه. اگر بخواد جوهر باشد، خب جوهر میشه جنس، نیاز به فصل دارد که او رو از انواع دیگر جوهر جدا کنه. همین که واجب الوجود جوهر بشه، نیاز به فصل پیدا بکنه، یعنی میشه ممکن الوجود، چون نیازمندی لازمه امکان هست، اصلا خود امکانی نیازمندی، در حالی که فرض شده این واجب الوجود به ذات است. این اصل استدلاله همین سادگی. منتها این وسط یه تقریر مدل دیگه هم الله میگن، میگن که شبهه‌ای نیست در این که اگر بعض انواع جوهری نیاز به مخصص و مرجح داشته باشه، مخصص و مرجح اینجا همون فصل، اگر بعض انواع جوهر نیاز به مخصص و مرجح داشته باشه، و بعض آنچه که زیر مجموعه جنسه ممکن الوجود باشد، اون وقت هر چه که بر اون بعض انواع جایزه بر جنس هم جایز خواهد بود، و هر چه که بر بعض انواع ممتنع بر جنس هم چی خواهد بود؟ ممتنع خواهد بود. خلاصه این که اگر بگیم فصل مثلا انسان، نوع انسان نیاز به مخصص یا مرجح داره، یعنی نوع انسان ممکن الوجوده، چون ممکن الوجود است نیاز به علت داره، پس این جنسی هم که این نوع مثلا انسان زیر مجموعه جنسه مثل حیوان، او هم باید ممکن الوجود باشد. این بیان رو اضافه میکنن علامه طباطبایی، میگن کافیه بعض این انواعی که زیر مجموعه جوهر است ممکن الوجود باشن، یعنی نیاز به مخصص یا مرجح داشته باشن، اون وقت این نیاز به مخصص و مرجح که این انواع دارند، یعنی باید علت داشته باشن تا این انواع جوهر پدید بیان، سرایت میکنه به جنس، جنس هم نیاز به مخصص و مرجح پیدا میکند. خب اگه جنس که همون جوهره و واجب الوجود هم جوهره نیاز به مخصص و مرجح پیدا بکنه، میشه ممکن الوجود دیگه. ممکن الوجود هم اگه بشود میشه خلاف فرض، چون فرض ما بود ما با واجب الوجود به ذات سر و کار داریم. اگه این بشه ممکن وجود، تناقض لازم میگه، یعنی چیزی که واجب الوجود فرض شده لازم میاد واجب الوجود به ذات نباشد. متن استدلال سوم رو میخونم که این فصل رو به پایان برسونیم. حجت اخرى اینه که ان الوجود اذا کان زائدا علی الماهیه تقع الماهیه لا محاله تحت احد المقولات، وجود اگر زائد بر ماهیت باشد، ماهیت ناگزیر تحت یکی از مقولات قرار میگیره. چرا؟ چون هر ماهیتی یا جوهر است یا عرض، مقولات هم همون جوهره را زن دیگه، و هی لا محاله مقولات الجوهر دون مقولات الاعراض، قطعا تحت مقوله جوهر باید باشه نه مقولات اعراض، چون مقولات اعراض چی هست؟ واضح البطلان هم گفتم دیگه، چون قائم به ذات واجب الوجود، ولی اعراض قائم به ذات نیست. حالا تحت مقوله اعراض که میگیم نیستن فرقی نمیکنه، این عدد مقولات همون 10 تا باشن، بیشتر باشن، کمتر باشن، تفاوتی نمیکنه. سواء اون انحصرت المقولات فی عدد معین، فرق نمیکنه مقولات یعنی جوهر عرض در همون عدد معین مشهور یعنی 10 تا منحصر باشن، یا غیر مشهور بخواد باشد، یا زادت علیه یه چیزی بر اون 10 تا اضافه بشه، فرق نمیکنه. چرا؟ لان الاعراض ایما کانت قائمتون به غیره، چون اعراض رو هر جوری که فرض کنی قائمه به غیرن، در حالی که واجب الوجود قائم به ذات است. پس اگر واجب ماهیت داشته باشد، فاذا کانت، اون ماهیت باید جوهر باشه. فاذا کانت الماهیت المفروضه تحت مقوله الجوهر، اگر ماهیت مفروض تحت مقوله جوهر بره، ناگزیر لابد ان يتخصص بفصل بعد اشتراکها مع غیرها من الانواع الجوهریه، ناگزیر باید تخصص به واسطه فصل پیدا کنه، چون جنس دیگه، جوهر جنسه، جنس هم اگر فصل نیاد از حالت ابهام خارج نمیشه، تخصص پیدا نمیکنه. پس باید به واسطه فصل تخصص پیدا کنه، کی؟ بعد اشتراکها مع غیرها من الانواع، بعد از اینکه اون جوهر با انواع دیگر جوهری مشترک شد، یعنی وقتی جنس جوهر شد با انواع دیگر جوهر مشترک، دیگه جنس ما به اشتراکه. وقتی جنس شد ما به اشتراک شد، نیاز به ما به امتیاز دارد که همون مخصص است که بهش میگیم فصل. فتحتاج الى مخصص، الى المخصص. پس این جوهر استرانت نیاز به چی پیدا میکند؟ نیاز به مخصص پیدا میکند. مقوله جوهر نیاز به مخصص پیدا میکند. و ایزن لا شبهت فی حاجت بعضلم، از سوی دیگر هیچ شبهه ای نیست که بعضی از انواع جوهری نیاز به مخصص و مرجح دارن. چرا؟ چون ممکن الوجود هم نیاز به مخصص دارن و مرجح و ممکن مرجح علت دیگه. و ازا سهل امکان الا بعض ما تحت الجنس من الانواع سهل الجنس، وقتی که ممکن الوجود بودن بر بعض آنچه که زیر مجموعه جنس هست صحیح باشد، در بعض آنچه که زیر مجموعه جنسه، چی زیر مجموعه جنسه؟ من الانواع، من بیانیه است، یعنی همون انواع. اگر ممکن الوجود بودن بر بعض انواعی که زیر مجموعه جنس صحیح باشد، صح علی الجنس، این امکان سرایت به جنس پیدا میکنه، ممکن الوجود بودن بر جنس هم صحیح خواهد بود، یعنی اطلاق ممکن الوجود بودن بر جنس هم میشه صحیح. فالجائز علی بعض الانواع التي تحت الجنس جائز علی الجنس، پس آنچه که بر بعض انواع زیر مجموعه جنس جایز است، مثل ممکن الوجود بودن، بر خود جنس، جنس جوهر هم جایز خواهد بود. والممتنع او الواجب علی الجنس ممتنع علی الواجب. و از طرف دیگه اگر یه چیزی، یه صفتی بر جنس، یعنی جوهر تو بحث ما ممتنع باشد، بر انواعی که مادون جوهره ممتنع خواهد بود. چرا؟ چون چیزی که وصفی که بر کل، بر کلی ممتنعه، بر جزئی که زیر مجموعشه ممتنع خواهد بود. اگر حیوان محال باشد که سنگ باشد، اگر سنگ بودن برای حیوان محال باشد، قطعا سنگ بودن برای انواعی که زیر مجموعه حیوان هست نیز محال خواهد بود. یا اگر چیزی برای جنس واجب باشد، برای انواعی که زیر مجموعشه واجبه، مثلا اگر مثلا حساس متحرک بالاراده بودن برای حیوان که جنسه، جنس انواع زیر مجموعشه، واجب باشد که هست، چون فصل حیوانه، پس تمام انواعی که زیر مجموعه حیوان هستن چی خواهند بود؟ حساس متحرک بالاراده خواهند بود. از پایین به بالا، از بعض میتونیم برسیم، از بالا به پایین از همه. و ممتنع یا واجب بر جنس، ممتنع یا واجب بر هر نوعی است که زیر مجموعه جنسه. فلو دخل واجب الوجود تحت مقولته، اگر واجب الوجود داخل زیر مجموعه یک مقوله باشد، لازم فیه جهتون امکانیه به اعتبار الجنس، لازم میاد که به اعتبار جنس بودن جهت امکانی در واجب راه پیدا بکنه، یعنی بشه ممکن وجود. فلم یکون واجبن بل ممکنه، پس دیگه واجب نخواهد بود، میشه ممکن و هازا خلقی خلاف فرضه. و ازا استحال دخول الماهیت المفروضه تحت مقولت الجوهر، استحال کون الواجبه زا ماهیتن، وقتی که داخل شدن ماهیت مفروضه زیر مجموعه جوهر محال شد، ماهیت دار بودن واجب هم محال خواهد بود، چون گفتیم اگر ماهیت داشته باشه باید جوهر باشه، حالا گفتیم جوهر بودن واجب محال است، پس ماهیت داشتنش هم چیه؟ محال خواهد بود. از این چه که گفتیم آشکار شد که ضرورت وجود و وجوب در واجب ازلی است، و این ضرورت ازلیه در برای واجب منتزعتون من حق ذات التی هی وجودون لا ماهیت له، این ضرورت ازلی که ما برای واجب الوجود به ذات اثبات میکنیم، از حق ذات واجب الوجود به ذات انتزاع میشود، و اون ذاتی که صفتش چیه؟ التی هی وجودون لا ماهیت له، ذاتی که فقط وجود است و هیچ گونه ماهیتی نداره. پس اگر شما واجب الوجود به ذات رو فرض کردید و بخواید برای واجب الوجود به ذات ماهیت در کنار وجودش فرض کنید، از هر راهی که برید سر از ممکن الوجود بودن در میارید، چون ماهیت و امکان لازم همن، لازم مرزوم همن، هر جوری که برید سر از و اگر سر از امکان در بیاری میشه خلاف فرضی، که فرضت اینه که واجب الوجود به ذات است، شما از هر راهی که رفتی دیدی به ممکن ختم می شود، و این نشان از این دارد که این واجب الوجود به ذات نخواهد بود. میشه خلاف فرض و تناقض گویی. بالاخره یا واجب الوجود به ذات است یا واجب الوجود به ذات نیست دیگه. در آخر یه جنبندی رای بدم. اگه دقت داشته باشیم میبینید که روح همه استدلال هایی که از واجب الوجود نفی ماهیت میکنن همون استدلال اوله. همون استدلالی که میگفت هرچه که ماهیت داشته باشد ممکن الوجود است و عکس نقیض موافق میگیریم، هرچه که غیر ممکن الوجود باشد ماهیت هم نخواهد داشت. به اصلی ترین استدلال همینه. بله؟ اصلی ترین استدلال همین. بقیه استدلال ها در واقع میشه گفت تقریرهای گوناگون همین استدلال واحد هم. حالا یه استدلال دیگه، من اگه یادتون باشه با من داشتید اون کلاس احکام وجود رو یا نه، اونجا من میگم معمولا به دانشجو استدلال محکم دیگری بنابر اصالت وجود داریم که این خیلی کوتاه و خیلی محکمه. خیلی ساده میگیم بنابر اصالت وجود ماهیت مفهومی است که از وجودهای محدود انتزاع می شود، ولیکن واجب الوجود به ذات محدود نیست، نامحدود است، پس ماهیت نخواهد داشت. یعنی مفهومی که بتونیم از او انتزاع کنیم برای واجب الوجود تصویر نمی شود. تا ابتدای الفصل الرابع فی ان الواجب تعالی بسیط غیر مرکب من اجزای خارجی و لازمیه. حتما یک تذکر مهم، حتما اون متن فارسی و شرح فارسی رو که براتون میذارم در سایت مجازی یا در گروه حتما نگاه بکنید، مطالعه بکنید. ممکنه فایل صوتی چون گذرا هست بعضی از مباحث عمیقا فهم نشه، ولیکن تو اون متن به راحتی متوجه خواهی شد چون به زبانهای مختلف توضیح داده شده و به بیانی ساده گفته شده. حتما اون شرح فارسی رو کنار فایل صوتی با هم دیگه نگاه کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.